بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و استعانت از مولا بحث امروز را شروع میکنیم. همونطور که در آموزش روزهای قبل هم ملاحظه کردید، عدم رعایت روش بینی پاک باعث ایجاد یک بیماری هایی در بدن ما میشه که شامل سرماخوردگی ها هستن، طولانی شدن زمان این بیماری، عفونی شدنش، مزمن شدن اون، به وجود اومدن سینوزیت، به وجود اومدن پولیپ، گلو درد که اگه چریکی باشه و ادامه پیدا کنه باعث ایجاد روماتیسم قلبی و التهاب کلیه ها میشه. سرماخوردگی یه نوع بیماری هستش که بینی و گلو و سینوس ها رو درگیر میکنه. بزرگ سالان به طور متوسط 2 تا 3 بار و اطفال 6 تا 10 بار در طول سال سرما میخورن. کودکان به دلایل بیشتر از بزرگسالان دچار سرماخوردگی میشن. دلایل عبارتند از اینکه یکی بچه ها ارتباط نزدیک و صمیمی با والدین و دیگر بچه ها دارن، دومی که بچه ها نمیتونن به خوبی بهداشت را رعایت کنن، و سومی که مجاری گوش، سینوس و راه های هوایی در بچه ها کوچیکه و به آسانی به وسیله ترشحات مسدود میشه. سرماخوردگی میتونه یه سری عوارض برای ما به وجود بیاره، مثل عفونت گوش میانی، یا باعث میشه که علائم آسم در ما تشدید بشه، یا ذاتر ریه و برونشیت ممکنه در پی داشته باشه. آنفولانزا هم شبیه سرماخوردگیه، ولی علائمش ناگهانی تر و شدیدتر از سرماخوردگی هست. روشی که طب رایج در مقابله با این بیماری ها در نظر میگیره، داروهای شیمیایی میدن، چک خوشکن ها میدن، و یا بعض بیماری ها که حالا بعدا به اون میرسیم، جراحی، کورتون، و با این داروها میخوان اونو درمان کنن. حالا ما اول به اشاره میکنیم به داروهایی که در سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگیرن و عوارض اون حالا براتون میگیم، و بعد هزینه های هر کدوم از این بیماری ها رو که بررسی کردیم براتون توضیح میدیم. داروهایی که در سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگیرن، یکی مسکن ها هستن که همین با اون مسکن ها آشنا هستیم، شامل استامینوفن، ایبوبروفن، آسپرین و دیگه و بازم مسکنای دیگه هم هستن، ولی اینا که کاربردشون در سرماخوردگی به کار میرن، ما عوارض این داروها رو میگیم. مهمترین عوارض جانبی که آسپرین برای ما ایجاد میکنه، عوارض گوارشی هستش که میتونه از یک ناراحتی ساده معده باشه تا خونریزی گوارشی، و بستگی داره این به مقدار مصرفی که ما دارو از این دارو میکنیم و طول مدت درمانمون، که هرچه طول مدت درمان و مصرفمون بیشتر باشه احتمال خونریزی گوارشی بالا میره. یکی دیگه از عوارض جانبی آسپرین که خیلی مهمه، آسیب های کلیویه، که اینم میتونه از یک آسیب ساده کلیه تا یک آسیب جدی متغیر باشه. از عوارض دیگر آسپرین میتونیم بالا رفتن فشار خون در کسانی که دچار فشار خون بالا هستن نام ببریم، چون که میاد و داروی آسپرین با داروهای ضد فشار خون تداخل دارویی میکنه و اثر میذاره روی اون. همچنین میتونه این آسپرین در کسانی که بیماری کبدی دارن یا مبتلا هستن به تب روماتیسمی یا آرتریت، این آسیب های کبدی رو در این افراد بالاتر میبره. از عوارض دیگه که میتونیم برای آسپرین نام ببریم، تهوع، احساس سوزش، مدفوعی به رنگ سیاه ممکنه شخص برش به وجود بیاد که این خاطر آسیبی که رو کبد فرد میذاره. بعضی اصلا به آسپرین حساسیت دارن که علائمش که درشون ایجاد میشه شامل کهیر، تپش قلب و احساس خفگی. کودکان باید مواظب باشیم آسپرین برای کودکان مخصوصا در زیر 18 سال استفاده نشه، چون که باعث ایجاد سندروم ری میشه که نوع آسیب مغزی هستش. گفتیم در بزرگسالان احتمال ایجاد خونریزی گوارشی و بیماری کلیوی بیشتره. در خانم‌های باردار ممکنه باعث ایجاد ناهنجاری‌های جنینی بشه، مخصوصا در ماهی سوم باید مواظب باشیم از این داروها استفاده نکنیم. در دوران شیردهی هم، چون که این دارو در شیر مادر ترشح میشه، میتونه روی کودک اثر بذاره و باعث خونریزی و بصورات جلدی بشه. یه داروی دیگه که گفتیم در سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگیره به عنوان مسکن استامینوفن هستش، که دیدگاه عمومی جامعه نسبت به استامنوفین هستش که یک داروی ضد درد، ضد تب ساده، بی خطره و مردم اصلا احساس خطر نسبت به این دارو نمی کنن. کوچکترین دردی که در بدنشون به وجود میاد فورا استامنوفین میخورن، در حالی که استامنوفین یک دارویی هستش که میتونه در موارد مسمومیت با اون نارسایی کبد، حتی پیوند کبد و در نهایت مرگ فرد رو به دنبال داشته باشه. یه سری عوارضی هم شایع هست تو استامنوفین، مثل زردی پوست، زردی چشم ها، اسهال، بی اشتها میشه فرد، تب و استفراغ بهش دست میده، درد معده و همچنین اگه ترکیب تو استامنوفین ترکیبات کدئین دار هم باشه که اون باعث ایجاد وابستگی به این دارو میشه و روی سیستم اعصاب مرکز اثر میکنه. اثرات جانبی استامنوفین کدئینم مثل همون استامنوفین یه خود بیشتر مثل اول جانبی شامل یبوسته، سرگیجه، خوابالودگی، خشکی دهان، تهوع، کابی اشتهایی، این هم عوارضه استامنوفین کدئین دار. یه داروی مسکنه دیگه که خیلی مردم استفاده میکنه، البته ممکنه دست هم خوردگی ها استفاده نشه ولی بعضی ها به عنوان مسکن مرتب استفاده میکنن، ایبوبروفن هستش که این میتونه عوارض ایجاد کنه برای فرد مثل خستگی، خواب آلودگی شدید، درد معده، سوزش معده، تهوع و استفراغ، مدفوع سیاه غیر رنگ، مرزی غیر طبیعی، افزایش وزن، زخمای دهانی میده. بعضی هم اصلا به ایبوبروفن حساسیت دارن و شوک آنافیلاکسی بهشون دست میده که از علائمش میتونیم به خسخس سینه و مشکل در تنفس نام ببریم که اینا باید سریعا با مرکز اورژانس تماس بگیرن. داروی دیگه که در سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگیره داروی سرماخوردگی بزرگسالان یا قرص ادولت کلده که این قرص هم در درمان سرماخوردگی ها پزشکا میگن، هم آنفلانزا، هم سینوزیت، هم آلرژی. این دارو از سه قسمت تقسیم شده، سه جزء داره که شامل استامنوفین، فنیلفرین و کلورفنیرامینه. پس چون که از سه تا دارو تشکیل شده عوارض هر سه دارو هم داره که مهمترین عوارض این دارو میتونیم روی دستگاه عصبی مرکز اثر میذاره، دستگاه گوارش، پوست و خون اثر میذاره، پس باعث تحریک پذیری فرد، گیجی و خوابالودگی اون میشه. کسانی که فشار خون بالایی دارن یا کسانی که بیماری قلبی دارن یا دچار تنگی نفس هستن باید حتما با مشورت پزشک و با احتیاط از قرص سرماخوردگی بزرگسالان استفاده کنن، چون که این قرص دارای منقبض کننده های عروقی هست که میتونه با تنگ کردن عروق این بیماری ها را تشدید کنه. داروی دیگه که در سرماخوردگی ها خیلی استفاده میشه آنتی هیستامین ها هستن که آنتی هیستامین ها میان گیرنده هایی که مربوط به خارج، تحریکات بینی و عدسه و خلط و اینا هستن کنترل میکنن و باعث شده که جلو این حالت رو بگیره تو بدن ما. در بین مردم به عنوان ضد حساسیت شناخته شده ولی اینا هم یه عوارضی دارن. اول از اون که این داروها میان ترشحات مخاطی رو غلیظ میکنن، پس بنابراین کسانی که سینوزیت عفونی یا عفونت باکتریایی دارن علائم بیماریشون بدتر میشه وقتی استامنوفین مصرف میکنن. مشکل دیگه استامنوفین ها این هستش که در طول زمان اثر بخششون رو از دست میدن، یعنی که بیماران مجبور هستن هر دفعه نوع متفاوتی از اون رو به کار ببرن. آنتی هیستامین ها دو دسته هستن، دسته اولشون که نسل اول بهشون میگیم یعنی گروه قدیمی بودن و گروه جدید تر بهشون میگیم نسل دوم. تفاوت نسل اول آنتی هیستامین ها و نسل دوم در عارضه جانبی خوابالودگی اون هاست، یعنی آنتی هیستامین های نسل اول خوابالودگیشون خیلی بیشتره. علاوه بر خوابالودگی یه سری عوارض دیگه ای هم دارن مثل خشکی دهان، سرگیجه، اضطراب، تپش قلب و گلو درد. همچنین در مردانی که مبتلا به بزرگی پروستات هستن مصرف این آنتی هیستامین ها ممکنه که اشکال در ادراک کردنشون رو بدتر بکنه. آنتی هیستامین های نسل دوم هم همین عوارض رو دارن، فقط خوابالودگیشون کم تره. یه سری عوارضی هم غیر شایع هستش تو آنتی هیستامین ها، مثلا ممکنه بعضی از افراد دچار این عوارض بشن، مثل تغییرات بینایی یا بصورات جلدی یا کاهش اشتها یا عدم تحمل لنزهای تماسی که تو چشمشون میذارن. داروی دیگه که در سرماخوردگی ها خیلی استفاده میشه داروی ضد سرفه هست. داروهای ضد سرفه هم دو دسته میشن، بعضیشون سرفه را جلوی رفلکس سرفه را میگیرن، بعضیشون خلط آور هستن، یعنی خلط را شل میکنن و باعث میشن که با سرفه این خلط از مجاری هوایی راحت بیرون بیاد. داروهای ضد سرفه هم یه سری عوارضی دارن، مثل علائم عصبی، بیقراری، تحریک پذیری، بعضیشون مشکلات گوارشی ایجاد میکنن، بعضشون کد این دارن، باعث خواب آلودگی میشن، یبوست میشن، حالت تهوع ایجاد میکنن. کلن عوارض داروها تو افراد مسن و کسانی که بیماری های جدی دارن این بیشتر خودشون نشون میده تا بقیه افراد. داروی دیگه که در سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگیره ضد احتقان ها هستن. ضد احتقان ها گفتیم که باعث تنگی رگ‌های مخاطی بینی میشن و ورم و احتقان این ناحیه رو کم میکنن و باعث باز شدن بینی میشن، مثل فزودافترین، مثل فنیل افرین. اینا هم یه سری عوارضی دارن. از عوارض این داروها میتونیم بیخوابی، حالت‌های عصبی، افزایش فشار خون در کسان که مبتلا به فشار خون هستن البته و بالا رفتن قند خون در افراد دیابتی و نام ببریم. بنابراین این افراد باید خیلی احتیاط کنند در مصرف این داروها. همچنین بیماران کلیوی، اونا که سرع دارن، کسانی که آسم دارن، آب سیاه دارن یا بیماری تیروئید دارن، به خاطر اینکه مجبور هستن یه سری داروهایی مصرف کنن، این داروها میاد با این اگه ضد احتقان ها رو مصرف کنن با اینها تداخل دارویی پیدا میکنه. بنابراین باید حتما با احتیاط و با مشورت پزشک این داروها رو مصرف کنن. زنان باردار و زنانی هم که قصد حاملگی دارن باید قبل از مصرف این داروهاشون با پزشک حتما مشورت کنن، چون که مطالعات نشون داده که ضد احتقان ها میتونن اثرات مخربی روی جنین بگذارن. حتی این داروها وارد شیر مادر شده و از این طریق روی نوزادان شیرخوار هم اثر میگذارن. حالا داروهای سرماخوردگی تموم شد، میخوایم هزینه یک سرماخوردگی رو بردون بگیم. وقتی که یک فرد سرماخورده اول مراجعه میکنه به پزشک، این دست چند حالت هست، یا به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه میکنه که ویزیتش 1300 تومنه، یا به پزشک عمومی آزاد مراجعه میکنه که ویزیتش 8000 تومانه، یا به درمانگاه مراجعه میکنه، نه با بیمه خدمات درمانی به مطب مراجعه میکنه که در این صورت ویزیتش 5000 تومانه. داروهایی که معمولا برای سرماخوردگی میدن استامینوفن هستش، حالا یا کد این دارو یا ساده، یه نوع شربت ضد سرفه میدن، یه نوع آنتی هیستامین میدن که با ویزیت بیمار که ما حساب کردیم و این داروها قیمتشو حدود 11500 تومان برای یک نفر در یک بار مراجعه به پزشک این هزینه رو داره. حالا ما فرض کنیم که یک خانواده 4 نفری باشن و هر نفرشون هم دو بار در طول سال حداقل سرما بخورن و بخوان این هزینه رو بدن، 8 بار این میشه و 8-11500 تومان دیگه خودتون که میدونی چه هزینه‌ای برای این افراد ایجاد میشه. حدود 92000 تومان این خانواده باید هزینه بپردازه فقط برای سرماخوردگی. یکی دیگه از بیماری‌هایی که در نتیجه سرماخوردگی برای فرد ممکنه پیش بیاد سینوزیت هستش. که سینوزیت اولش حاده، یعنی که ترشحات بینی فرد چرکی و حجیم میشه، سینوس‌هاش درد میگیرن و یه سری دارو وقتی مراجعه میکنه به پزشک معمولا یک سری داروهایی بهش میده، مثل مسکن، از مسکن مثلا استامینوفن میدن یا مجاری یا برای باز نگه داشتن مجاری بینیشون قطره تجویز میکنن، آنتی هیستامین میدن، آنتی بیوتیک میدن. ممکنه که حالا این سینوزیت حاد در اصلا این که درمانش به موقع صورت نگیره یا طبق برنامه داروهاش آنتیبیوتیکش فرد مصرف نکنه، ممکنه تبدیل بشه به سینوزیت مزمن، که سینوزیت مزمن دیگه فرد یه سر علائم داره، یعنی که همیشه ترشحات عفونی پشت حلقش هست و دیگه به درمان دارویی هم جواب نمیده و این درمان سینوزیت مزمن دیگه حتما جراحی هستش که به دو روش جراحی میکنن، یا به روش معمولیه یا به روش اندوسکوپیکه که میان و محتویات سینوس رو تخلیه میکنن و مجاری سینوس هم باز میشه با روش اندوسکوپیک. ولی این روش اندوسکوپیک یک سری معایبی هم داره، مثل هر عمل جراحی دیگه یک سری عوارضی هم داره، مثل عوارضش مثل خونریزی، عفونت، عود سینوزیت و عوارض چشمی رو میتونیم برای اون نام ببریم. خود این جراحی اندوسکوپیک هم خیلی جراحی سختی هست، یعنی احتیاج به تبحره و دانش کافیه پزشک داره، به خاطر اینکه این سینوس ها با عناصر حیاتی بدن مثل شریان کاروتید داخلی، مغز، چشم و عصب بینایی رابطه نزدیکی دارن و این باعث میشه یه مشکلات در عمل جراحی به وجود بیاد که اگه یک کسی که تبحر لازم نداره این عمل جراحی انجام بده، ممکنه که به این قسمت آسیب وارد کنه. حالا هزینه سینوزیت مزمن که منجر میشه به عمل جراحی اندوسکوپیک، ما در سال 1390 بررسی کردیم. شخص ابتدا مراجعه میکنه به یک پزشک عمومی که ویزیتش گفتیم 8000 تومانه، یا مراجعه میکنه به مطب خصوصی بابی می خدمات درمانی 5000 تومان، یا به مراکز بهداشتی درمانی 1100 تومان، که این پزشک معمولا این شخص را ارجاعش میده به یه متخصص ایمونولوژی و آلرژی، یا به یه متخصص مغز و اعصاب، و یا به متخصص عفونی رو ارجاعش میده که این هم همیشون ویزیتاشون در مطب خصوصی 13000 تومان و در کلینیک های دولتی 1600 تومانه. این پزشک اولی اقدامات تشخیصی و افتراقی برای بیمار انجام میده که ممکنه گرافی از سینوس های صورت بده که هزینش 5200 تومان میشه، یا ممکنه سی تی اسکن صورت و سینوس بدن که هزینش 46220 تومانه، ممکنه ام‌آرآی بخوان که 69250 تومانه. بعد منجعین بعد از اقدامات تشخیصی حالا میخوان اندوسکوپی بکنن، اندوسکوپی بینی در بخش خصوصی 500000 تومانه. بعد از اونم یک کشت از ترشحات سینوس ها میدن معمولا که 4800 تومانه. بیوپسی از مخاط بینی و سینوس ها انجام میشه که 10730 تومانه. بعد از عمل جراحی شخص حتما باید آنتیبیوتیک تراپی انجام بده برای جلوگیری از عفونت دوباره، که اینم بستگی داره که پزشک چه آنتیبیوتیکی تزریق کنه، ممکنه کپسول اموکسیسیلین باشه، ممکنه سفالکسین باشه، ممکنه کاموکسیکلاو باشه، حتی ممکنه آنتیبیوتیکای تزریق برای فرد بدن که ما هزینه یکی از آنتیبیوتیکا رو حساب کردیم. بعد ضد درد ها میدن، کورتیکواستروئید ها تجویز میشه، آنتی هیستامین تجویز میشه برای این فاز احتقان و سرم شستشوی بینی، که ما با هزینه ویزیت و تشخیصات و این تشخیص های افتراقی و اندوسکوپی و این درمان های بعدی که همه این هزینه ها رو هم گذاشتیم و جمع کردیم، حدوداً 600000 تومان باید فرد بپردازیم. بعد از سینوزیت مزمن ممکنه که فرد به خاطر این سینوزیت مزمنی که داره این تیغه بینیش انحراف پیدا کنه و کج بشه، که در این صورت هم این طب رایج درمانی که برای این کج شدن تیغه بینی میذاره همیشه جراحی بوده که بعد از اونم آنتیبیوتیک تجویز میکنن برای فرد، و جراحی تیغه بینی اکثرا با جراحی زیبایی بینی انجام میشه. هزینه دریافتی توسط پزشک حدودا 800000 تومانه، ولی چیز ثابتی نیست، هر پزشکی هر مقدار که بخواد میتونه از مریض بگیره، و هزینه بیمارستان هم حدودا 700000 تومان میشه. یکی دیگه از عوارضی که در اثر عدم رعایت روش بینی پاک برای فرد پیش میاد، یکی دیگه از بیماری های مهم پولیپ بینی هستش که در پولیپ بینی مخاط بینی و سینوس ها در اثر تورم شدید به شکل تومور یا توده در میان و باعث میشه که شفت بینیاش گرفته بشه و گاهی شخص دچار خونریزی بینی میشه، گاهی دچار خورخور میکنه، خورخور شبانه هست، وقفه تنفس هنگام خوابش احتمال داره پیش بیاد. اگه این پولیپ خیلی رشد کنه احتمال داره که فشار بیاره به حفره چشم و باعث ایجاد بیرون زدگی چشم بشه. پولیپ بینی یا یک طرفه هستش یا دو طرفه، منشأش همیشه سینوس ها هستن. درمان پولیپ در طب رایج که پیشنهاد میکنه جراحیه، سعی میکنن که با درمان طبی اون رو کنترلش کنن، ولی ریشه‌کن نمیشه پولیپ و حتی بعد از عمل جراحی هم احتمال داره که عود کنه. پولیپ در 6% کل جامعه وجود داره. افرادی که مبتلا به آسم هستن بیشتر دیدن که پولیپ دارن و همچنین پولیپ اثر تشدید کننده روی آسم گذاشته. دیگه خود پولیپ باعث بیماری سینوزیت میشه به خاطر که مجاری هوایی رو میبنده، باعث ایجاد عفونت های مزمن بینی میشه، باعث ایجاد خونریزی بینی میشه. گفتیم درمانش یا درمان موضعی انجام میدن که با استروید های موضعی هستش، مثلا داروهای کورتونی میدن یا کرومولین به شکل اسپری میدن که پولیپ ها رو کوچیک کنه، برای تخفیف درد افراد استامینوفن میدن، ولی بعد از اون که فرد مراجعه میکنه اکثرا مجبور میشن که جراحی کنن. این جراحی پولیپ هم جراحی اندوسکوپیکش مشکل هستش به خاطر اینکه احتمال داره که صدمه وارد بیاد به مغز و عصب بینایی و عود علائم با درمان جراحی شایع هست. گفتیم دارو که در پولیپ استفاده میشه کورتون هست، ولی عوارض کورتون ها رو برادو میگیم. کورتون ها میتونن عوارض جانبی خیلی زیادی داشته باشن، البته بستگی به میزان مصرفشون و مدت زمانی که ما مصرف میکنیم هم داره. 10 عارضه که تو کورتون ها شناخته شده، یکی پوکی استخوانه. چون که پروتون ها مانع فعالیت سلول هایی میشن که در استخوان سازی و در رسوب کلسیم در استخوان ها نقش دارن، از طرف دیگه پروتون ها میان و از جذب کلسیم در روده جلوگیری میکنن، در نتیجه کلسیم از استخوان ها برداشته میشه و وارد خون میشه و باعث پوکی استخوان میشه. یکی دیگه از عوارض کورتون چاقی هستش، چون که افرادی که کورتون مصرف میکنن اشتهاشون خیلی زیاد میشه، بنابراین چاق میشن. به خاطر همین باید توصیه کنن که غذاهای کم کالری مصرف کنن این افراد. عارضه دیگه که کورتون ها دارن تورمه، چون که کورتون ها میان موجب دفع پتاسیم و جذب سدیم در بدن میشن و همین باعث تورم بدن اونها میشه. بنابراین این افراد باید سعی کنن حداقل امکان غذاشون بدون نمک باشه. عارضه دیگه که کورتون ها ایجاد میکنن مشکلات چشمیه، چون که افرادی که کورتون مصرف میکنن احتمال ابتلا به آب مروارید و آب سیادرشون زیادتره. از عوارض دیگه که کورتون ها ایجاد میکنن اختلال حافظه هست. مطالعات جدید نشون داده که کسانی که کورتون مصرف میکنن حافظه دراز مدتشون، مثلا استعداد یادگیریشون، یادآوری سریعشون، یادآوری با تأخیرشون کاهش پیدا میکنه. از عوارض دیگر کورتون ها مخصوصا پماد هاش قرمزی پوسته، چون که باعث میشن که پوست نازک بشه و رگ های زیر پوست گشاد بشه و همین حالت باعث قرمزی پوست میشه. از عوارض دیگر کورتون ها افزایش چربی هستش که اینها صورتشون به شکلی ماه در میاد، یعنی به صورت گرد میشه. استفاده مکرر از کورتون ها باعث تحلیل رفتن عضلات میشه، چون که پروتئین های بدن تخریب میشن. بنابراین رژیم غذایی این افراد باید پر از پروتئین باشه. از عوارض دیگر کورتون ها ایجاد بی‌نظمی در ضربان قلبه که احتمال سکته مغزی در این افراد بیشتر میشه. از عوارض دیگر کورتون ها میتونیم سردرد، سرگیجه، عصبانیت، افسردگی، هیجان پذیری، اختلال خواب، رشد موهای زائد، ناراحتی معده، افزایش فشار خون، تأخیر در بهبود بیماری های عفونی و زخم ها، درد و ضعف عضلانی، افزایش تعریق، تشنگی شدید و همچنین اختلال در قاعدگی زنان رو نام ببریم. گفتیم یکی دیگه از داروهایی که در پولیپ مصرف میشه کرومولین به شکل استنشاقی هست. این دارو هم یه سری عوارض نادر داره، یه سری عوارض معمولی داره که عوارض نادرش همون سرگیجه میتونه باشه، احساس ضعف، خسخس سینه، تنگی نفس، کهیر، درد قفسه صدری، لرز، سردرد و درد و تورم مفاصل. یه سری عوارض معمولی هم داره این دارو، مثل سرفه، خشکی دهان، گرفتگی بینی و سوزش گلو هستش. بنابراین کسان که حساسیت دارن به بعضی از مواد غذایی یا نگه دارنده ها یا رنگ های خوراکی یا داروها باید حتما به پزشک اطلاع بدن، چون ممکنه به این دارو هم حساسیت داشته باشن. حالا هزینه که یک فرد برای پولیپ، عمل جراحی پولیپ بپردازه در سال 1390 به این صورت است. بعد معمولا مراجعه میکنه به یه متخصص گوش و حلق و بینی که در کلینیک های دولتی ویزیتش 1600 تومانه، در مطب‌های خصوصی 13000 تومان، اگه با بیمه خدمات درمانی مراجعه کنه 5000 تومان. این پزشک ابتدا ممکنه گرافی از سینوس های پیشانی و حفرات بینی بده، حدوداً 5200 تومان میشه. یه سری دارو برای این فرد اول تجویز میکنن که این داروها شامل داروهای ضد التهابی استنشاقی هستن، داروهای آنتی استامینی هستن و آنتی بیوتیک تراپی هست که به مدت 10 روز برای فرد انجام میشه، که اینم بستگی داره که به چنو آنتی بیوتیکی باشه، تزریقی باشه یا کپسول باشه. گاه هم کورتون تراپی برای این افراد انجام میشه. دوباره فرد مراجعه میکنه به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، سیتی اسکن از سینوس انجام میشه که حدوداً 46,220 تومانه. اگه همون روز بستری بشه برای جراحی، هزینه عمل جراحیش هم به این صورتی که یه سری آزمایشات خونی انجام میدن، تشکیل پرونده، نوار قلب و با این چیزی که در بیمارستان هزینه میشه برای عمل جراحی، کلن هزینه عمل جراحی پولیپ رو که حساب کرده با آزمایشات خونی، این هزینه عمل جراحی 331,450 تومانه که با مراجعات قبلی و داردرمانی قبلی حدوداً 410,000 تومان برای فرد هزینه داره. خب بیماری دیگه که در اثر عدم رعایت روش بینی پاک ایجاد میشه برای فرد، همون التهاب لوزه ها هستش که اونم میتونه ادامه همون سرماخوردگی ها باشه که این لوزه ها ورم میکنن و بزرگ میشن و باعث انسداد مجاری تنفسی میشن که این انسداد یا کامل هستش یا نسبی هستش و باعث میشه که بیمار مجبور به تنفس دهانی بشه. اگه این کودک باشه و در حال رشد باشه، وقتی که از دهانش نفس میکشه یک سری مشکلاتی برای این کودک به وجود میاد. اگه در طولانی مدت از دهانش نفس بکشه، اول از اون که باعث میشه که چهرهش بد شکل بشه، یعنی بخش میانی چهره تو رفته میشه، نامنظم میشه رشد دندانهاشون. تنفس دائمی از راه دهان باعث میشه که این رطوبتی که در حفره دهان و حلق هستش کاهش پیدا کنه، باعث میشه دندان ها زودتر پوسیده بشن، باعث التهاب مخاط ها و همچنین بوی بد دهان میشه. این خود این لوزه یه سری عوارض احتمال داره ایجاد کنه برای فرد. ممکنه فرد دچار آبسه لوزه بشه که نیازمنده به جراحی برای تخلیه اون هستش. ممکنه فرد که دچار التهاب لوزه هستش مرتب گلو درد پیدا کنه و مراجعه کنه به پزشک. ممکنه حتی این عفونت ها باعث ایجاد تب روماتیسمی برای فرد بشه. پس فرد ناچار میشه که لوزه هاشو عمل کنه. در طب رایج، یعنی درمانی که برای بزرگ شدن لوزه در نظر میگیرن جزایی هستش، که اگه لوزه های اصلی برداشته بشن احتمال عود اون پایین هستش، ولی اگه لوزه سوم مورد عمل قرار گرفته بشه، چون که این لوزه برداشته نمیشه و فقط تراشیده میشه، احتمال رشد مجدد لوزه سوم وجود داره. این عمل جراحی لوزه خودش یک سری عوارض برای فرد ایجاد میکنه. غیر از خطرات بیهوشی که برای فرد وجود داره، عوارض دیگه هم هست، مثل درد و خونریزی. درد که در هفته اوله که شخص وقتی که میخواد یه چیزی رو ببلعه یا بخوره دچار درد میشه، این دردها بعد از باشه چند روز از بین میرن، چند روز تا یک هفته. بعد ممکنه که دردی در ناحیه گوش فرد احساس کنه، که این به خاطر ارتباطی که میان گوش و حلق هستش. از عوارض مهمی عمل خونریزی هستش، یا خونریزی در ساعت‌های اولیه عمل هستش، که این از راه خونریزی میتونه از راه دهان به وجود بیاد یا از راه بینی، یا ممکنه خونریزی دیررس باشه، یعنی بعد از 10 روز یا یک هفته پس از عمل جراحی اتفاق بیفته، که این علتش این هستش که بافت‌هایی که جلوی محل بریدگی رگ‌ها رو گرفتن، این بافت‌ها به دلایل مختلف از بین میرن. حالا یا شخص غذای سفت خورده که این بافت از بین رفته و باعث ایجاد خونریزی شده، یا اینکه گلوش دوباره عفونت کرده، این عفونت باعث شده که این بافت‌هایی که جلوی زخم گرفته بودن حل بشن و فرد دچار خونریزی دیررس میشه. البته یه شخصی که عمل میکنه دچار تغییراتی در صداش میشه که بعد از چند ماه به حالت عادی برمیگرده. هزینه که این التهاب و عفونت لوزه برای فرد در پای میاره، هزینه عمل جراحی لوزه کلن، که چون که این یک عملی هست که بسیار شایع در بیمارستان های دولتی اومدن، در بیمارستان های دولتی درجه یک به طور کلی 165,240 تومان برای عمل جراحی لحاظ کردن، ولی قبل اون بیمار مجبوره که اول مراجعه کنه به یه متخصص گوش و حلق و بینی، که گفتیم ویزیتش در کلینیک های دولتی 1600 تومانه، در مرتبه خصوصی 13,000 تومانه. میانگین مراجعه که یک فرد میکنه از شروع این التهاب لوزه تا پایان عمل، حداقل 3 بار باید مراجعه کنه به پزشک. پزشک یک سری آزمایشاتی برای فرد میده، شامل کشت آنتی بیوگرام هستش که 3700 تومانه، آنتی بیوتیک تراپی برای فرد انجام میشه که 3 دوره به مدت 10 روز هست، که این هزینه رو با اون 165,240 تومان که در نظر بگیریم، حدوداً 200,000 تومان برای یک فرد هزینه عمل جراحی لوزه میشه. البته این آزمایشات خون اینا رو ما هم به صورت دولتی حساب کردیم. در صورتی هم که این لوزش عود کنه، دوباره مجبوره که این همه مراحل درمانی و این هزینه ها و این عوارض براش تکرار کنه. تعریف های بخش دولتی و خصوصی که مقایسه کردیم، دیدیم که تعریف های بخش خصوصی حداقل 2 برابر و در بیشتر موارد 2.5 برابر نیمه تعریف های بخش دولتیه، و البته در بعض موارد هم از قاعده خاصی تبعیت نمی کنه. یکی دیگه از بیماری هایی که در اثر عدم رعایت روش بینی پاک برای فرد ایجاد میشه، اکثرا همین گلو درد ها هستن که چرکی هستن. اگه این گلو درد استرپتوکوکی باشه خطرناکتره، چون که اکثرا تبدیل میشن به، اگه درست درمان نشن، اکثرا تبدیل میشن به روماتیسم قلبی. خود این گلو درد استرپتوکوکی باعث ایجاد عفونت گوش، سینوزیت، تب روماتیسمی و التهاب بافت کلیه ها میشن. دارو درمانی که برای این گلو درد استرپتوکوکی میشه اکثرا آنتی بیوتیک تراپی هستش، که شامل پنیسیلین حالا یا به صورت تزریقی یا به صورت کپسول هستش، که مضراتی که این پنیسیلین ها دارن، حالا چه تزریقی چه بیشترم البته تزریقی، این هستش که اول باید ما یه سری نکات در راجع به آنتی بیوتیکا بدونیم، و این نکات این هستش که آنتی بیوتیکا رو ما نباید اصلا خودسرانه مصرف کنیم، و بعد نکته مهم دیگه اینه که مصرف صحیح این دارو رو باید انجام بدیم، یعنی آنتی بیوتیکا برای اینکه در درمان عفونت های ما مؤثر باشن باید در طول درمان در یک سطح خونی مناسب قرار بگیرن، و از اون سر پایین تر نیان. به همین دلیل باید اونها رو سر ساعت مشخص شده، سر ساعت مشخص شده استفاده کنیم و دوره درمان رو باید کامل کنیم. اگه این دوره درمان ناقص بشه، باعث به وجود اومدن باکتری های مقاومی میشه که دیگه ما مجبوریم برای برطرف کردن این باکتری ها آنتی بیوتیک های قوی تر استفاده کنیم. از عوارض دیگه که پنیسیلین ها دارن، حساسیت دارویی به پنیسیلین هستش که باعث عوارضی برای فرد میشه که شامل اسهال، تهوع، استفراغ و خارش های شدید پوستی هستش. در مواردی ممکنه شخص حتی تب کنه، تورم شدید مخاطاتش اتفاق بیفته. اینکه در این صورت این خیلی خطرناک هستش، سریعاً باید به پزشک مراجعه کنه. و همین بوده که باعث شده که پنیسیلین برای پزشکان همیشه یک امر دلهره آوری باشه و ممکنه این حساسیت اونقدر شدید و سراسری باشه که ناگهان بیمار به شوک فرو بره و باعث مرگ بیمار بشه. پس هیچ موقع نباید تزریق پنیسیلین رو در خونه یا جایی که مجهز نیستن به عملیات و امکانات احیا انجام بدیم. دیگه از مصرف خسرانه آنتیبیوتیک چه عواقبی برای ما داره؟ این باعث میشه که گفتیم که باعث میشه که باکتری ها نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم بشن، دیگه کشته نمیشن، رشد میکنن، رشدشون متوقف نمیشه و برای از بین بردنشون ما مجبوریم که آنتیبیوتیک های قوی تر استفاده کنیم. و زمانی که یک آنتیبیوتیکی نتونه تأثیر بکنه، نتیجهش این میشه که بیماری ما طولانی تر میشه، بیماری ها پیچیده تر میشن و احتیاج به مراجعه به پزشک بیشتر میشه. داروها گرانتر و سمیتر باید انسان مصرف کنه و چه بسا منجر به مرگ بشه. و تازه خود این بیماران فقط کسانی نیستن که از این عوارض رنج میبرن، بلکه افراد سالم جامعه هم ضربه میخورن به خاطر اینکه این باکتری های مقاوم سریعا میان اعضای خانواده و همکاران و دوستان پخش میشه و باعث میشه که جامعه با یک گونه از باکتری مواجه بشه که نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم هستش و در نتیجه به سختی درمان میشه، با هزینه زیاد درمان میشه. و بعد از اون وقتی که انسان نیاز داره به یک چک خوش کن، مثلا جراحی اضطراری داره یا واقعا دچار عفونتی شده، دیگه اون آنتیبیوتیک روی بدنش اثر نمی کنه و بدن در وضعیت خطرناک قرار می گیره. گفتیم این گلو درد استرپتوکوکی ممکنه که منجر بشه به تب روماتیسمی. اگه درست درمان نشه، اگه کامل درمان نشه، ممکنه تبدیل بشه به تب روماتیسمی. تب روماتیسمی یک بیماری التهابیه که میتونه روی بسیاری از بافت‌های بدن، مخصوصا قلب، مفاصل، مغز و پوست اثر بگذاره. بیشترم در سنین 5 تا 15 سالگی عفونت استرپتوکوکی شایع‌تره و شدیدتره و افرادی که این عفونت دچار تب روماتیسم میشن باید تا سالهای زیاد آنتیبیوتیک تزریق کنن که این آنتیبیوتیک تزریقشون یا ماهانه هستش یا به صورت هفتگی هست. و شایع ترین عارضه‌ای که تب روماتیسمی برای فرد ایجاد میکنه تأثیر بر روی دریچه میتراله و همچنین تب روماتیسمی میتونه تبدیل بشه به روماتیسم قلبی که روماتیسم قلبی یک بیماری عاجز کننده هست به خاطر اینکه یک آسیب جدی به قلب وارد شده، قلب دیگه ناتوان شده، باعث میشه که فرد مکررن در بیمارستان بستری بشه. همچنین مرگ های زودرس معمولا در سن 35 سالگی یا زودتر برای فرد اتفاق میفته. گفتیم که چون که تب روماتیسمی به دریچه های قلبی آسیب میزنه، بنابراین ممکنه که فرد مجبور به تعویض دریچه بشه حتی در سنین جوانی. داروهایی که در تب روماتیسمی استفاده میشن استروئید ها هستن، مثل آسپرین و داروهای ادرار آور برای کاهش احتباس مایعات و همچنین آنتیبیوتیک تراپی هستش. خب وقتی که دریچه‌های قلبی در اثر تب روماتیسمی آسیب می‌بینن، این دریچه‌ها یا دیگه درست باز نمی‌شن و یا درست بسته نمی‌شن. اگه درست باز نشن جلوی جریان خون رو می‌گیرن و اگه درست بسته نشن خون به عقب نشت میکنه و باعث بشه که این افراد احتیاج به تعویض دریچه پیدا کنن. وقتی که این افراد تعویض دریچه کردن، دیگه شانس ابتلا به عفونت در اینها خیلی بالا هستش. یعنی که باید همیشه به صورت پیشگیرانه آنتیبیوتیک مصرف کنن. حتی مثلا میخوان یه اقدام کوچیک مثل دندون پزشکی برن، باید آنتیبیوتیک مصرف کنن. دریچه‌ای که تعویض میکنن، سه نوع دریچه وجود داره: یا دریچه‌ها فلزی هستن، یا دریچه‌های بیولوژیک، و یا دریچه‌های هموگرافت. دریچه‌های فلزی عمر بالایی دارن و شاید این تنها خوبی این دریچه‌ها باشه، ولی اونها هم یک سری عوارض دارن که این مهمترین عارضه این دریچه‌های فلزی اینه که شخص باید تا آخر عمرش از داروهای ضد انعقاد خون مصرف کنه، به خاطر اینکه اگه این دارو رو مصرف نکنه، روی این دریچه لخته خون ایجاد میشه و این لخته میتونه باعث ایجاد سکته مغزی در فرد بشه. دیگه عیبی که دریچه‌های فلزی دارن اینه که یک صدایی تولید میکنن که تا چند ماه باید بیمار این صدا رو مثلا اینقدر باید که با این صدا عادت کنه، باید با این صدا دیگه زندگی کنه. دسته دیگر از دریچه‌ها دریچه‌های بیولوژیکی هستن که از بافت‌های حیوانی درست میشن، مثل خوکی هستن یا دریچه‌های گاوی، و اینها 3 تا 6 ماه احتیاج به مصرف داروهای ضد انعقادی دارن و با صدایی هم تولید نمیشه. ولی ای به این دریچه ها این است که زود خراب میشن، یعنی که بین 15 تا 20 سال فقط کارایی دارن و بعد از اون فعل احتیاج پیدا میکنه به دوباره به تعویض دریچه قلب و عمل قلب. دسته سوم دریچه ها دریچه های هموگرافت انسانی هستن که اینها در موارد خاص استفاده میشن، مثل بیماری مادرزادی قلب یا اندوکاردیت دریچه ای. داروهای ضد انعقادی که این افراد مجبورن مصرف کنن باید خیلی دقیق تنظیم بشه، چون که اگه اینها رو تازه برای افراد مختلف هم متفاوته، مثلا ممکنه یک نفر با نصف قرص وارفارین این سیستم انعقادی خونش ضعیف بشه، یک نفر نه، ممکنه با مصرف 2 قرص سیستم انعقادی خونش ضعیف بشه. بنابراین باید این به دقت تنظیم بشه برای هر فردی تا سیستم انعقادی خونش پایین بیاد، تا این خون لخته نشه در روی دریچه ها. چون اگه سیستم لخته کردن خونم زیاد ضعیف کنن با این دارو، ممکنه برای فرد خونریزی ایجاد بشه که این خونریزی میتونه از شدت های کم باشه تا زیاد، مثل خون مردگی در زیر پوست، خون ریزی از دندان ها هنگام مسواک کردن، یا وقتی که فرد ادرار میکنه ممکن رنگ ادرارش قرمز باشه، یا خانم ها موقعی که پریود میشن ممکنه قاعدگیشون بیشتر بشه یا مدت زمانشون طولانی تر بشه، بعد از وقت خون ریزی از بینی پیدا میکنن، و اینا که اینا از عوارض این داروهای ضد انعقادی خون هستش. خود عمل جراحی تعویض دریچه هم برای فرد یه سری عوارض ایجاد میکنه که فرد دچار ورم میشه در مچ پاش یا ساقهای پاش ورم میکنه. یک احساس سرخوشی به مدت چند روز در فرد به وجود میاد بعد از عمل. بی اشتهایی برای فرد ایجاد میشه که تا حتی بیشتر از یک ماه احساس میکنه که غذا به دهنش مزه نمیکنه. اختلال خواب به مدت چند هفته برای فرد ایجاد میشه. اختلالات بینایی ایجاد میشه. و اگه خانمی مجبور به تعویض دریچه بشه و در سن باروری باشه، ممکنه تا آخر عمرش نتونه باردار بشه. خود این عمل تعویض دریچه، چون که یک عمل جراحی هستش که با بیهوشیه، خود این داروهای بیهوشی هم یک سری عوارض ناخواسته روی فرد میگذارن که این عوارض مثل هذیان، استفراغ، افزایش سرعت تپش قلب، اصلا ضربان قلب دچار اختلال میشه، ضعف تنفسی پیدا میکنن، درجه حرارت بدنش ممکنه بالا بره، که این عوارض داروهای بیهوش کننده استنشاقیه. داروهای بیهوش کننده ولینی هم یک سری عوارضی دارن که اینها شامل ضعف تنفسی، تپش نامنظم قلب، سرفه، اسپاسم برونش، اسپاسم حنجره، کاهش فشار خون و حرکات عضلات غیر ارادی و تهوع و استفراغ بعد از جراحی هست. هزینه که این تعویض دریچه برای فرد ایجاد میکنه این هستش که اول از اون فرد وقتی که مراجعه میکنه به فوق تخصص اگه در مطب مراجعه کنه 13,000 تومان، در مطب خصوصی اگه در کلینیک مراجعه کنه 1,700 تومانه. میانگینی که باید یک فرد مراجعه کنه تا تعویض دریچه انجام بشه 12 باره که اگه 12 تا 13,000 تومان حساب کنیم میشه 156,000 تومان، اگه 12 تا 1,700 تومان حساب کنیم 20,400 تومان میشه. یک سری آزمایش های خونی باید انجام بده، نمونه برداری و کشت آنتیبیوگرام از ترشحات حلق باید انجام بده، الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، رادیوگرافی قفسه سینه که اینها هزینه‌هاشه که ما با هزینه 12 بار ویزیت بیمار حساب کردیم. حدوداً اگه با اون هزینه فوق تخصص در کلینیک تازه حساب کنیم 90,000 تومان میشه. خود عمل تعویض دریچه در بیمارستان‌های خصوصی حدود 6-7 میلیون، در مراکز دولتی و آزاد بین 1-2 میلیون، در مراکز دولتی با بیمه 700-800,000 تومانه که هزینه خود دریچه هم جدا حساب کنم که هست 200-300,000 تومان. گفتیم یکی دیگه از عوارضی که فرد در نتیجه گلو درد چرکی ممکنه به اون مبتلا بشه التهاب بافت کلیه هست که این التهاب بافت کلیه اکثرا به خاطر عفونت استرپتوکوکی اتفاق میفته. برای فرد یک سری علائمی رو ایجاد میکنه که ادرار فرد تیره میشه، قرمز میشه، احساس کسالت میکنه، خواب آلوده میشه، تهوع و استفراغ داره، سردرد داره، گاهی تب میکنه، بی اشتها میشه، کاهش ادرار داره، چشما و مچ پاهاش ورم میکنه، تنگی نفس داره، فشار خونش بالا میره، اختلالات بینایی پیدا میکنه، رنگ پریده میشه. داروهایی که در طب رایج برای بیماری التهاب بافت کلیه استفاده میکنن هم آنتیبیوتیک هستش و داروهای ضد فشار خون و محدودیت آب و سدیم در رژیم غذایی فرد و استفاده از کورتون ها و مواد مهار کننده ایمنی هست که عوارض آنتیبیوتیک ها و کورتون ها رو براتون گفتیم. حالا اینجا فقط اشاره میکنیم به عوارض جانبی داروهای ضد فشار خون و داروهای مدر که همو ادرار آور باشن. داروی فشار خون چند تا عارضه مهم ایجاد میکنن، یکیش خواب آلودگی هست، دوم افسردگی، سوم افت شدید فشار خون. به خاطر اینکه کسایی که داروی فشار خون مصرف میکنن اگه به دنبال اون ورزش کنن یا فعالیت بدنی باعث میشه که بیمار بعد از چند دقیقه ناگهان فشارش پایین بیفته و حتی ممکنه فرد قش کنه. بنابراین باید افراد مواظب باشن وقتی که داروی ضد فشار خون مصرف میکنن فعالیت های بدنی سنگین یا ورزش های طولانی انجام ندن. از عارضه دیگه داروهای ضد فشار خون این است که دست ها و پاهای بیمار سرد میشه، کرخ میشه، رنگ پریده میشه. از عوارض دیگه داروهای ضد فشار خون خشکی دهان، تهوع و استفراغ میباشه. این هم عارضه داروهای ضد فشار خون. حالا داروهای مدر هم گفتیم برای التهاب بافت کلی استفاده میشه. مهمترین داروی مدر لازیکسه که فورزماید هم نامیده میشه که این دارو خیلی قویه و باید در مصرف این دارو نهایت دقت رو به خرج بدن. عوارض جانبی این دارو این به این صورت هستش که باعث اختلال در سیستم گردش خون میشه، باعث سرگیجه میشه، باعث کم شدن آب بدن میشه، باعث گرفتگی و انقباض عضلات، استفراغ، اسهال، قش و در نهایت ممکنه ایست قلبی به دنبال داشته باشه. امیدوارم که از مطالب امروز استفاده کافی کرده باشین. از شما متشکرم که وقت اینو در اختیار ما قرار دادین. امیدوارم که همیشه سالم و سرحال باشین و هیچ وقت دچار این بیماری ها و عوارض این داروها و این هزینه های سرسام آور نشید انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.